چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پایی دایی بلکن استرس و دو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا
به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7. امروز چهارشنبه اول مرداد ماه 1399. اونایی که تکرار برنامه رو میخوام بشنون، تکرار پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح، برو بریم. شمایی که این وضعیت پاندولی قیمت دلار رو تو مملکت میبینی سرگیجه میگیری، پاندول که چرس کنم اینجوریه، پاندولیش بالا پایین میره کلن، سینوس کوسینوسیه، میدونی مشکل چیه؟ میدونی مشکل چیه؟ ما هم نمیدونیم، ولی یه آقایی چند سال پیش قبل انتخابات دقیقاً میدونست مشکل چیه.
دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی ها.
بله،
این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد؟
واقعا
آرامش خواهد داد؟
احبا.
مردم مدیریت
آخ
مدیریت کارآمد
آخ
مردم ثبات، مردم آرامش،
آرامش
قدرت آینده و آینده نگری را میخواهند.
میبینی چقدر قبل انتخابات قشنگ توضیح داد براتون؟ این مال چند سال پیش بودا. بله اینجوری دقت کردین؟ اون موقع البته دلار قیمتش فکر کنم اندازه‌ای بود که الان رویای هر ایرانیه، فکر کنم اون موقع حدود 6-7000 تومان بود دیگه، و الان که به هر حال به 26000 تومان هم رسید و بعدش به 3-4000 تومان هم حالا ارزون شده. آقا الان چنده دلار؟ 23. و الان چی؟ رفت پایین، کشید بالا، کشید. حالا به هر حال خلاصه الان با الان فرق میکنه دیگه. خلاصه مشکل چیه دوستان؟ فهم میکنی مشکل چیه؟ خودشیفتگی، بیسوادی، عدم مشورت. بابا اصلا مشکل منم، آقا قیمت دلار من بالا میبرم، منم که میخوام نقدینگی ها رو جذب کنم، منم که یه بلایی سر اعتبار مملکت آوردم، دزدای دریایی سومالی هم بهم اعتماد ندارن بیان توی کشورم سرمایه گذاری کنن، منم آقا خانوم، منم یه آبروی از ایران و ایرانی بردم تو دنیا، به هر کی توی خارجه بگی ایرانی هم یه نگاهی سرتاپات میکنه، خودش میگه ای اینان پس این اینجوری هن، این شکلی هن اینا. بله دوستان مشکل منم، آخیش اعتراف کردم، اصلا سبک شدم یه جورایی. خوبیش اینه که میدونی شما دلیل و بازبانی مشکلات کشور رو کلن فهمیدید دیگه، الکی به معظمله و این کارکنانش تو قوای مختلف نظام دیگه گیر نمیدین، بذارید این بند خدا زندگیشونو بکنن دیگه، با دنیا دو روزه والا. شمایی که دوست عزیز با شما، بله شمایی که این بوده استراتژیک نظام هی این به این ور اون ورتون میخوره اذیتتون میکنه، بابا یکم مدارا کنید دیگه، بالاخره اینا باید تو منطقه نشون بدن کی خرابکاری رو بهتر بلده دیگه. الان همین دو سه روز پیش جواد جان ظریف یا همون جواد جووهان جعوی خودمون رو پاشد رفت عراق ببینه این نخست وزیر جدید عراق مزید دهنش چیه، با زبون خوش میذاره ایران این ابعاد استراتژیک خودشو به مردم عراق هم مثل قبل وارد بکنه یا باید کار دیگه ای بکنن. ولی خداییش جواد بوهان جایو آدم با معرفت و آدابدانیه دیگه. آقا مثلا تو همین سفری که به عراق داشت دست خالی رفت، مگه میشه بچه شدین دست خالی؟ جواد ها اصلا دست و دلبازی و بخشش از سر تا تهش میباره. معلومه که نه تنها دست خالی نرفت، بلکه یک تن ناقابل کمک دارویی و بهداشتی هم برای مردم مظلوم عراق با خودش برد. بله البته الان من نمیدونم تو مسابقات منطقه‌ای مظلومیت الان ما مظلوم تریم یا عراقی ها، من متوجه نمیشم، چون برای عراقی ها که خبر میرسه قبلا هم گفتیم تو برنامه دارم مثل چی نفت میفروشن، ولی ما چی نفتمون فروش نفتمون رسیده به بشکه 60-70 هزار تا در روز، بعد یعنی 60-70 هزار تا بشکه در روز، اونم تازه به صورت حالا شما ببر اصلا پولش هم نده حالا باشه و بعدن حساب میکنه. خب ولی خب به هر حال ایرانی جماعت ببینید دست و دلباز دیگه، حتی مردمش مثلا برای 4 تا قرص و آمپول تو بدبختی گیر کرده باشن مهم، ولی بعد منطقه‌ایه. آخه اگه عراق تو عراق کادو ندیم، تو ایران باید کادو بدیم، اونم به کی؟ به مردم قد نشناس خودمون. والله ما تشکر میکنیم از جواد ووهان جایو وزیر امور خارجه عزیزمون و ایشالا دفعه بعد 10 تن مواد به بهداشتی ببرم با خودشون. بله میسم مرباستی هم ببین جای درستی غم رو پاچید دیگه، من حتی ندارم. آخه شمایی که درگیر کات و نمیدونم شکست عشقی و کات کردن و بیا با هم دوست معمولی باشیم و اینا هست، هر جا میری ناله میکنی. بله با شما، بله با خود شما. یه دقیقه بی بشین، من به عنوان کسی که یکی دوتا پیرهن از شما بیشتر پاره کرده چی بهتون بگم. البته بیشتر از یکی دوتا پیرهن، ولی حالا حالا خیلی نمیخوام راجع به مسئله حرف بزنم. ببین دختر خانم، ببین آقا پسر، اصلا نمونه زنده و حی و حاضر بگم راضی میشی؟ نمونه زنده حی و حاضر. ببین مگه همین معظمله و اوس محمود نبودن؟ چیک تو چیک هم بودن، جیک جیک می‌کردن واسه هم، قربون صدقه هم می‌رفتن. دیگه از این رسواتر هم داشتی؟ طرف اومد جلو دوربین به مردم اومد گفتش که
نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
بله، بعد دوباره اوستا رفت پیشش، معظمله در حالی که از عشق اوستا اصلا له شده بود، کف از دهانش جاری بود، اینجوری گفت دوباره.
پای ایشون دویدنم خیلی سخته. بله. خدا کمکتون کنه بتونید پای های ایشون بدوید. بله. برسید به مقاصدتون. واقعا کار دشواری است، خیلی زیاد زحمت میکشن، زیاد تلاش میکنن.
آخه.
و همدلله پر انرژی هم هستن، خدا رو شکر. نمیادن به ظاهر ایشون این همه.
اصلا همون انرژیشون ما رو
ان شاء الله بیشتر کمک کنه، بیشتر انرژی بده، بیشتر توان بده. البته دعا که میکنیم ما مرتب، من هیچ شبانه روزی نیست که دعا نکنم با آقای رئیس جمهور.
ببین همینجوری شبانه روز داشته دعا میکرده ایشونو، و حالا همین این معظم له له و اون اوستای دستبوس رو ببینین بعد چند سال چجوری این تاموجری شدن. اون دفعه که اوستا رفت برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد، بر بچهای نگهبان معظمله زدن تارو مارش کردن. الان هم یه جوری شده که عباس امیری فر که مشاور فرهنگی اوستا بوده توضیح داده اوستا از غم فراق معظمله داره میسوز جلز و ولز میکنه، معظمله به کف نعلنش بیشتر از اوستا توجه میکنه. یعنی یه جوری شده همین عباس آقای امیری از نزدیکان اوستا هستن، گفته 3 سال است که وی یعنی اوستا به هر دری میزند و التماس میکند با رهبری ملاقات کند، اما به او وقت ملاقات با رهبری نمیدهند. دیدید چی جوری شد؟ اینجوریه. یعنی میخوام بگم این اتفاقا، من برای همین گفتم اونایی که درگیر کات و شکسته عشق و این اصلا گوش کنن، این اتفاقا تو همه رابطه ها هست، یعنی همه جا هست دیگه. رابطه شما که دیگه عرفانی تر و رسواتر و نمیدونم بدبخت هم بودن تر از رابطه اوسا و معظمله که دیگه نبوده، که دیگه نگید اگه بوده نبوده. بعد دیگه نالهاتون رو جمع کنین برید دنبال زندگیتون. اگه هم خیلی میخواین هم دردی کنین یه قرار دستی جمعی بذارین، نفری که این بلنگو دستگاه بردارین، بلنگو دستی ها هست، بردارین برین در بیت معظمله مراسم دعا و نیایش و التماس به درگاه ایشون رو را بندازین، بلکه دلش رحم بیاد اذن دخول بده به اوسا. خسته شده دیگه از این همه خروج، دخول دلش میخواد دیگه. من بیشتر بازش نکنم، فکر کنم مثلا بده احتمال داره یه دفعه مثلا اذن دخول بده، ولی فکر کن یهو اجازه بده درواشه معظم له به اوسا. معظم له میگه کجا بودی عجلی مجلی کوکولی مگولی من. این هم خودش لوس میکنه برای آقاش، وای چه کودکشایی بشه برای خودش. مجلی کوکولی مگولی عجلی مجلی کوکولی مگولی کوکولی مگولی عجلی مجلی شکر مکولی اکولی مگولی کوکولی مکولی. همه چی رو بلکن بیاد تو کودکشای هیجانی، میدونی جایزه چیه آخ بده مجرگانی. خیلی سخت بود به اسکلات رکوندی که بچه بزرگ کردیم به این دل سودی. آخو بده مجدگانی، بده 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 مجدگانی، نکنه شک بزن تو بک، زندگیت رو بچینی بعد از ساز کودک. کودک درون بیا بیرون، کودک درون تو بذار بیاد بیرون، یکم هوا بخوره. حالا بگو هوا چطوره توی اتمسفر کودک شو، انرژی مثبت بوده بوده بوده. همه چی رو بلکن بیا تو کودک شو یه هیجانی، میدونی جایزه چیه آخ بده مجدگانی. خیلی سخت بود به اسکلات رکونیم که بچه بزرگ کردیم به این درسوندیم. گریه اخم و خنده ناراحتی بده اخه اخه آخه عشقه ها رو میبنده. ایشالله بلا بدونه نگیری نامونه، هرچی داره برد و باختی آخه میدونی بازی دیگه. اعتماد به نفست باید بشه اعتماد به سختت، باید جایزه بگیری آخه میدونی که به سختش. خیلی سخت بود به اسکلات رکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جلسوندیم. خیلی سخت بود به اسکلات رکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جلسوندیم. خیلی سخت ترکون ترکون، خیلی سخت ترکون ترکون. چک 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 چک
چک چک چک چک چک چک چک چک
چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک
چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک
چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک
چک چک چک چک
چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک چک
چک چک چک چک.
خب شنیدم که اومدی با یه عالمه روزهای جهانی خوب خوب و یه عالمه
چیزایی. نه متاسفانه فرشید جان، اصلا این هفته بازار روزهای جهانی کساد بود، اصلا یه وضعی اوضاع خراب.
چرا خب؟
ببینیم مثلا ببینیم 28 جولای روز حفاظت از طبیعته.
آخه
ولی خب آخه آدم یه سری از این تصاویر مرتبط با این روزه که یادش میاد اصلا همچین اشتهاش کور میشه دیگه. الان من ببینیم دیگه وضعیتو.
میدونم راست میگی. اصلا تو چند سال پیش اگه در مورد طبیعت حرف میزدی یا مثلا میگفتی بچه‌ها تو طبیعت آشغال نریزید، هم مسخره‌ت میکردن.
زشت بود اصلا. ای گفتم برو بابا این سوسول بازیه چیه؟
دقیقاً. حتی مورد بوده سفره انداختن صبونه شون رو خوردن کنار رودخونه، بعدم دیگه هرچی آشغال ماشغال داشتن ریختن تو رودخونه رفتن.
همون. آره بعد اگه به اینا بری بگی داداش آبجی نریزین آشغالاتو تو رودخونه، برمیگردن بهت میگن خب اگه نمیخواستیم اینا رو بریزیم این تو که میموندیم خونه نمیومدیم سفر. فکر کنم خیلی هم کول و بامزه.
بعضیاشون حتی تئوریزه میکنن ماجرا رو، میگن اینا برای ماهیا کلی فایده داره، بذار یه چیز بخورن گشنه نمونن این ماهیا بدبختا.
یعنی من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم بدونم واکنش اون ماهی بیچاره که بر خودش داره همچین اینجوری تو رودخونه شنا میکنه
چه جوری بود. شنا
اینجوری
آه خب.
آره اون ماهی بیچاره که داره تو رودخونه شنا میکنه هنگام مواجهه با آشغال کله پاچه قیافش شکلی میشه.
آخ آخ آخ، بعید میدونم اون ماهی دیگه اون ماهی سابق بشه.
همون جیغ میکشه احتمالاً در جهت خلاف آب شنا میکنه میره دیگه حرکت.
ماهی جیغ میکشه؟ چجوری جیغ میکشه ماهی؟
حالا به هر حال من دقیقاً در جریان کیفیت جیغش رو نیستم، ولی خب این شنا در جهت خلاف حرکت آبشون رو من دیده بودم.
آره خیلی کار سختی هم خیلی. ما برای اون ماهی عزیز آرزوی آرامش میکنیم، کمتر ایشالا جیغ بکشه.
ایشالا
دیگه چی داری برامون؟
دیگه عرض کردم خدمتون که خیلی چیزی زیادی تو دست و بالم نیست دیگه، اوضاع خرابه. ولی خب آها، مثلا 6 مرداد دارم روز آموزش فنی و حرفه‌ای.
من با شنیدن این کلمه یاد طرح کاد میافتم، همش فراری بودیم ازش. بکنم به سن تو نمیخوره طرح کاد؟
ما نداشتیم، ولی خب زمان ما کار دانش بود که خب منم رفتم دیگه.
چه جالب، چی کار میکردی؟
تحصیل.
چی میخوندی؟
درس.
آفرین، علاقه هم داشتی؟
خیر،
خسته نباشی. خب بعد چی کار میکردی اونجا؟
حالا یه برقی بود و خازن و بردی و این چیزا بود، من باش بازی میکنم.
آره برق خوندی؟
بله
بابا. خب یه الان چند وقت نیستیم کشی های کل خونه ما خراب شده. خب هفیوز زودتر میگفتی دیگه، بیا درست کنیم.
خیال تو راحت، من همین آخر هفته میام.
آقا قربون دسته،
فقط این که نقدی حساب میکنم.
ملینا جانم، رفاقتی گفتن چیزی؟
ببینید فرشی جان، رفاقت سر جای خودش. الان مسئله کاریه. بله. مسائل بعد جدا بشه، خرجم گرونه تازه.
بله متوجهم. بله بله. حالا بعد از برنامه میشینیم حساب کتاب میکنیم.
آره
با.
آره خوبه.
اصلا چی شد ما به برق و سیم کشی رسیدیم؟ چی شد؟
گفتم که 6 مرداد بود اون روز، روز آموزش فنی حرفه‌ای.
آره نگفتی این روزو الان بعد چیکار کرد؟ تبریک گفت، تسلیت گفت؟
حالا من به نظرم همش سود زنان از کنارش رد چیم بریم.
بلبلی
بلبلی گنجشکی هرچی هرچی.
خیلی خب، پس با من سوت بزن، هم با آرش سوت بزن، برو. ملینا بیا بردی از سوتا ولدی بزنی.
بله بله.
این کار و دانش و هنرستان رفته بودی، این چیزها رو یاد گرفتیم.
آره.
و پولم میخوای بگیری؟
نه اینا تو زنگ ورزشمون بود.
زنگ ورزش.
آره این ببینید سوتا زنگ ورزش.
و اینجوری بلد نیستی؟
نه اینجوری، نه اینجوری به کار. این مال دبیرستانی ها.
ببین از اینا بلد نیستم. دو تا انگشت رو کرد تو دهنش، یعنی 4 تا. یک سوتی زد، فقط تو میکروفون نزن، حالا برو اونور بزن. ماشاءالله
ما چهار
با... آره سر هر وقت خواستیم دعوا کنیم و اینا صدات بکنیم بیا بیا سر چهار رو سوت بزن. خب دوستان، این هفته در حالی که خب چشمان خیلی از ما و شما از حدقه بیرون زده بود، برای بهشت زهرا یا همون قبرستون تهران جشن تولد 50 سالگی گرفتن، شمع فوت کردن. و این هفته از شما میخوایم سوال کنیم که به نظرتون چرا نظام جمهوری اسلامی اینقدر به مرگ و میر آدم ها بیشتر از زندگی آدم ها بها میده؟ یعنی راه های زندگی کردن و هر روز سخت و سختتر میکنه، ولی راه های مردن رو آسونتر. تازه واسه خونه ابدی ملت جشن تولد هم میگیره که مثلا خیلی گوگولی به نظر بیاد، اونایی که هنوز نمردن هم موندن، هنوز اونام دلشون بخواد بمیرن برن بهش زهر زودتر. این علاقه مسئولین به مرگ و قبرستون و میت و اینا به نظرتون از کجا میاد؟ آیا این مرگی که برای مردم خوبه واسه خودشون هم خوبه یا نه واسه اونا خار داره؟ شاید بعضیا بگن نظامی که این همه آدمو به کشتن داده، اون همه آدم هم خودش کشته، الان هم که از هیچ تلاشی برای کشتن دوباره بازفروگذار نمیکنه، خب اگه جشن تولد برای بهش زهرا نگیره برای کجا بگیره پس؟ یه سری دیگه هم ممکنه بگن تازه همین جشن تولد هم برای جای گرفته شده که زمان شاه ساخته شده و اینو فقط در پر کردن قبرهاش نقشه موثری ایفا کردن. نظر شما چیه؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایو هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یکمی بلوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
خب همونطور که توی سوال هم بهش اشاره کردیم، این هفته تولد داشتیم. چه تولدی؟ چون مسئولین ما میدونی خیلی به فکر شادی و نشاط مردم هستن، خب این هفته تصمیم گرفتن این جشن تولد حسابی برگزار کنن. چقدر غم و غصه، خسته شدن ملت دیگه. تولد برای کی؟ نگیم برای کی، بگیم برای چی. مسئولین عزیز شهرداری تهران در یک اقدام نبوغ‌آمیز تصمیم گرفتن به مناسبت 50مین سال افتتاح بهشت زهرا برای این قبرستون جشن تولد بگیرن. جدی هم جشن تولد گرفتن، اصلا باورش نمیشه واقعا. اونم سورپرایزی، یعنی آقای پیروز حناچی شهردار تهران پا شده کیک و شمع گرفته رفته یادگار امام رو به عنوان مدیر لاکچری ترین قبر خاورمیانه و کلا خاورها سورپرایز کنه. سید حسن خمینی هم کاردو برداشته، احتمالاً اول یه رقص چاقویی هم رفته و شاباش شاباش زارت کیک و بریده جشن 50مین سال تأسیس بهشت زهرای تهران رو جشن بگیرن. حالا احتمالاً هم آرزو کرده ایشالله مثلا 150 سال همینجوری ملت رو توش خاک کنن، بلکه بیشتر، همینجوری بیشتر بشه الهی احتمالاً دیگه. لابد یه تولد مبارکی اینجوری هم براش خوندن، تولدت مبارک، تبل مبارک مبارک، بیا قبر رو فوت کن که 100 سال مرده. نه اینجوری بهتره، مثلا میگه بیا تو قبر رو فوت کن که 100 سال مرده باشی، اینجوری هم میشه دیگه. اینم یه مدلشه. واقعا کی به فکرش میرسید برای قبرستونم میشه جشن تولد گرفت؟ یعنی یه زمانی امام خمینیشون، اما اول که ایشون هم البته رفتو بهشت زهرا، علاقه خاصی دارن همشون به بهشت زهرا، رفتو بهشت زهرا به شاه گیر داده بود در مورد همین قبرستون. الان گوش بدین، امام هستن همون موقع که تشریف آورده بودن، خودشون رفته بودن بهشت زهرا.
مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد.
بله، شاه مملکت ما رو خراب کرد، قبرستان‌های ما رو آباد کرد. جمهوری اسلامی که قربونش برم نه فقط قبرستان‌ها رو آباد کرد که بره قبرستون جشن تولد هم گرفت. یعنی یه چند وقت دیگه اصلا مراسم ازدواج قبرستون‌ها احتمالاً برگزار میشه. مثلا قبرستون بی بی سکینه کرج و عقد همین بهشت زهرا رو در میارن. بعد قبرستون‌ها برام بچه میکنن، قبر زیاد میشن، بزرگ میشن، بعد اونا هم همینجوری زاد و ولد میکنن. مملکتمون میشه قبر آباد. دیگه این مسیری که اینا میرن احتمالاً تهش همینه دیگه. فقط اینجوری که من از عکسای این مراسم حماسی و باشکوه متوجه شدم، مهمونیشون تم نداشته متاسفانه. برای تولد میگیرن برای بچه ها، مثلا تم داره دیگه، اسپایدرمن، بتمن، نمیدونم برای دختر رو پرنسس، نمیدونم فروزن، چی از این چیزا تم داره. اینا تم نداشته واقعا، این کمکاری کردن برای این تولد. بعد حتما برای سالهای آینده فکر کنم فکر تم هم بکنن که مثلا چه میدونم با تم کفن یا زامبی بیان. حداقل مردم عکسا رو که میبینن بیشتر با فضای جشن آشنا میشن و تو فضا قرار میگیرن. دست مسئولینمون درد نکنه.
قابل توجه شهروندان گرامی، بعد از تجربه موفقیت آمیز برگزاری جشن تولد قبرستان بهشت زهرا و شادسازی اموات، مؤسسه شادی آفرینان انقلاب در نظر دارد با توجه به نیاز جامعه به شادی چند مراسم مشابه دیگر نیز برگزار نماید. مراسم آب‌بازی در مردشورخانه همراه با شستشوی رایگان، مراسم جشن کفن برای کفن اولی ها، مراسم جشن هالووین در پزشکی قانونی همراه با بازدید از اجساد و رقص چاقو توسط تشریح کنندگان اموات، و اجرای استنداپ کمدی با موضوع اعدام توسط قضات ناماشنای دادگاه انقلاب، با مؤسسه شادی آفرینان انقلاب به مرگ لبخند بزنید. شادی آفرینان انقلاب.
پدرخوانده و صاحب بلا منازه بهشت زهرا براش جشن تولد گرفته. تو رو سنه نفرشید؟
نه راست میگه، حق داری. نه کاملا حق با شماست. واقعا من رو سنه نه. یه جشن تولد به هر حال جمع جور خانوادگی بوده. راست میگین دیگه. نباید بدون دعوت میرفتم. هر وقت دعوت کردم به هر حال با نشکش خودشون میان میبرنمون تولد. مرسی. ببخش چشم اشتباه کردم. DJ
با درود به همه هموطنان عزیز و بچه های ایسکا فردا، بعد از 14 فقط و فقط در زمینه میت سازی پیشرفت داشتیم، اونم در همه رنگ و همه مدل. با اجازه آقا فرشید خواستم از اینجا از مسئولین یه درخواستی داشته باشم. آقا قرار بود نفت بیارین در خونه، ولی ما الان آب نداریم. تو رو خدا بیاین ببینین کولر ما از تشنگی داره خفه میشه. منبع آبمون الان 4 روز از بیابی رفته تو کما. تو رو خدا به داد برسید. ممنون از همه بچه های رادیو فردا. محمدم از شورزار.
بی بابا مرسی محمد جان. بالاخره مسئولین دارن تلاش میکنن در زمینه تولد میت، که حالا تولد بهش صرف گرفتن، ولی در زمینه تولید میت خب به هر حال دارن تلاششون رو میکنن در زمینه تولید میت بتونیم حد نصاب های جهانی رو جابجا کنیم. متاسفانه مردم همکاری نمیکنن، یعنی میدونی بعضن دیده شده مقاومت کردن برای این تولید میت. این مشکلات کم آبی و بی آبی هم اینا در همون راستاست که به هر حال از قدیم گفتن آب مایه حیات و زندگانیه. عزیزان هم به هر حال با زنده موندن ما مشکل دارن دیگه، چیکار کنیم؟ مرسی از تماس شما. خب بالاخره مسئولین عزیزمون بعد از 6 ماه دوستان رضایت دادن که جعب سیاه پرواز اوکراین رو به فرانسه تحویل بدن. دقت بفرمایید، بعد از 6 ماه، یعنی اولش که اصلا زیر بار نمی رفتن که جعب سیاه رو تحویل بدن، می گفتن هواپیما اصلا همینجا سقوط کرده، همینجا هم خودمون می خونیمش. یعنی تصورشون این بوده که آره دیگه، حالا 4 تا مثلا جمله قلبان گفته اونجا ضبط شده، اینا میان نوارکاستو در میارن، قشنگ میشینن تختیش میکنن، یه ذره کم و زیادش میکنن، شبم تو 23 پخش میکنن همونو که بفرمایید. ببین قلبو خودش داره میگه اشتباهی موشک خوردی، اصلا موشک داشته مسیر خودشو میرفته، اصلا خودشون فهم کردن میتونن صدا ضبط کنن بذارن جاش. بعد دیگه یعنی برادرا بی تقصیرن، با تصورشون احتمالاً از جعبه سیاه همین بوده دیگه. بعد ظاهرا برادرای سپاه با آچار شلاقی و نمیدونم قوطی بازکن و انبردست و اینا افتادن به جون جعبه سیاه که اون نوار کاسته رو وسط اون جعبه سیاه بکشن بیرون. بعد دیدن نه دیگه، مثل که انگار راهش این نیست، گفتن بعد تکنولوژی استخراج اطلاعات جعبه سیاه رو اول بدین بهمون، ما خودمون اینجا گوش بدیم، بعد به شما بگیم چی بوده توش. غربی هم گفتن بیا، نه از اون بیاه بدا نه، یعنی گفتن بیا بیاین، یعنی بیا خودمون اینجا اطلاعاتشو بازیابی میکنیم. خلاصه یه چند ماهی هم اینجوری سر و کله زدن، دیدن نه ظاهرا سنبه غرب پرزوره و خلاصه بعد 6 ماه نمخامو نمیدم و مال خودمه و اینا این هفته برادرها بالاخره با گردن کج جعبه سیاه رو بردن تحویل فرانسه دادن. اطلاعات این جعبه سیاه هم ظاهرا دوشنبه این هفته با موفقیت تو فرانسه بازیابی شده، احتمالاً حالا همین روزا در موردش اطلاع رسانی بشه. به هر حال اون زندگی‌های از دست رفته رو که نمیشه برگردوند، فقط میشه امیدوار بود که گره از راز این جنایت و این پرسش بی پاسخ باز بشه که چرا هواپیما رو زدن و چرا موشک دوم شلیک شد و چرا دروغ گفتن و سعی داشتن مخفیش کنن. شاید مشخص شدن جواب این سوال ها بتونه آرامش رو به بازماندگان این اتفاق تلخ برگردونه. گاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟
آره تو خوبی؟
قربونه نمیای یا ببین همش خونه نشستی نمیای یه سر به استودیوی ما.
تقصیر من نیست واقعا، نمیدونم چی میشه.
تقصیر کروناست.
هر هفته همین اتفاق میفته.
آره تقصیر.
حالا فردا که ما میام شما نیستین یا شما هم هستین؟ نمیدونم.
ما هستیم ولی دیرات نمیدیم تو هر دو بیای. خب هانا یه خورده راجع به این ماجرای جعبه سیاه، البته ما یه کوچولو حرف زدیم راجع بهش، ولی آپدیتی اگه هست راجع بهش بگو اگه توضیحی داری.
ببین جعبه سیاه که البته سیاه هم نیست،
چه رنگیه واقعا؟ سیاه سفیده،
نارنجی ماننده.
چرا نمیگن جعبه نارنجی بهش؟ ولی بهتره که
یادم نیست که چرا بهش میگن جعبه سیاه، ولی به هر حال موضوع اینجاست.
رفت دنبال جواب دادن، حالا بیخیال خیلی نمیخواد راجع بهش جواب بده. الان تو گوگل داری سرچ میکنی چرا بهش میگن جعبه
سیاه. یادم رفته چرا بهش میگن جعبه سیاه، ولی مسئله اینجاست که اون جعبه سیاه که سیاه نیست، واقعا بعد از یک وقفه چند ماهه به چندین و چند دلیل بالاخره رسیده فرانسه. اطلاعاتش خیلی سریع خونده شده، دانلود شده، حالا دارن بررسیش میکنن. اما خب میدونی که بنابر اون قانونهای هوانوردی و توافقات هوانوردی که کشورها بر سرش توافق دارن، به دلیل اینکه اتفاق در ایران افتاده، ایران باید هدایت آنالیز اطلاعات رو بر عهده داشته باشه و بعد تصمیم بگیره که با اونا چیکار بکنه. از یک طرف هم البته یک مذاکراتی در جریان هست، هیئتی از ایران قرار هست که با هیئتی از اوکراین دیدار بکنن. این دیدارا چند تا به هر حال جنبه داره. این اتفاق باید درباره مثلا میزان خسارت به بازماندگان صحبت بکنن، درباره خسارت به خود هواپیما صحبت بکنن. جنبه های متعددی داره که حالا قراره که گفتگوهایی بکنن. و
این که گفتی ایرانی ها باید این کار رو انجام بدن چون در ایران اتفاق افتاده، یعنی الان در فرانسه کسی هست که اونجا
بله از مقام های ایرانی هم رفتن. یک مسئله دیگه هم اینه که اون وقت حالا خب به خاطر اینکه در این پرونده کشورهای مختلف دخیلن، مثلا کانادایی‌ها از همون روز اولی که حالا جعبه سیاه به فرانسه رسیده میگن که بله ایران اختیار داره و اینها، اما ما اطمینانی نداریم که آخر سر نحوه این اطلاعات به دست ما هم برسه که ما بتونیم
دخل و تصرفی درش نکرده باشن. درسته؟
آره
که حالا استادن درش دیگه. اون
راجع به هواپیما صحبت کردی، نمیدونم دیدی یا نه، یک چیزی الان روی توییتر میچرخه راجع به هواپیما، زیرنویس شده بوده شبکه خبر، داشتن میگفتن که چند هزار نفر قربانی کرونا بودن، زیرنویس نوشته 5127 قربانیان کرونا در تیر ماه، بعد یه پرانتز باز کرده نوشته معادل سقوط 30 هواپیمای 170 نفره و خیلی واکنش داشته و بار دیگر نشون میده که چقدر مردم همچنان حساسن و اون شوک اولیه‌ای که از اون اتفاق.
آخه اصلا چه مقایسه‌ای که اصلا انجام
چه مقایسه مثلا چرا نمی‌نویسی 1/5 مثلا ورزشگاه امجدیه؟
اصلا چه مقایسه مسخره، خیلی مسخره است این مقایسه. آره
خلاصه خیلی واکنش هم داشته الان، خیلی دیدم چون راجع به هواپیما حرف می‌زدیم دیدم خیلی دارن صحبت می‌کنن. و
خب حالا بحث هواپیما رو دیرتر وقتی که مشخص شد قطعا راجبش بیشتر صحبت میکنیم، اگه وقتی اطلاعاتش منتشر شد. از یکم از آمریکا بگو برامون و از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری.
آره دیگه کم کم وقتشه واقعا که یه کمی به موضوع انتخابات آمریکا هم بپردازیم. انتخابات آمریکا دیگه الان اون وارد اون مرحله ایش میشه که هر دو کاندیدای حزب دموکرات و جمهوری خواه نهایت تلاش خودشون رو بکنن که وعده هایی رو بدن، به هر حال سعی بکنن که رای دهنده ها رو به سمت خودشون جلب بکنن. یکی از این کارها رو آقای بایدن، جو بایدن، معاون پیشین ریاست جمهوری در آمریکا انجام داد. دو سه روز پیش در یک پیام ویدیویی به یک نشست مسلمانان آمریکا گفت که در روز اول، و تاکید میکرد در روز اولی که انتخاب بشه، اون منع مسافرت از کشورهای مسلمان که ایران هم شاملش میشه و ایران اصلا مهمترین کشورش چون بیشترین میزان مسافر رو به آمریکا داشته و بیشترین میزان مثلا دانشجویان خارجی از میان این کشورها از ایران بودن و اینها، آقای بایدن وعده داده که اون ممنوعیت رو که در آمریکا بهش میگن travel ban، کشورهای مسلمان مخالفان آقای ترامپ و از جمله آقای بایدن دوست دارم بهش بگم مسلم ban، این رو رفع بکنه. گفت که در این زمینه تلاش میکنه. از طرف آقای ترامپ یکی از موضوعاتی که خیلی زیاد روش تاکید داره میکنه در حوزه انتخابات، به هر حال ایشون رئیس جمهور هم هست، در نتیجه در دو حوزه صحبت میکنه، در حوزه انتخابات یکی از موضوعاتی که خیلی بهش تکیه میکنه بحث رای دادن از طریق پست هست، یعنی که شهروندان آمریکایی بتونن رای خودشون رو پست بکنن و این خیلی سر و صدا کرده و همچنان آقای ترامپ خیلی مخالف باهاش. و دلیل اینم که این داستان هی داغ و داغتر میشه به خاطر شیوع کرونا. پیشتر هم آمریکایی‌ها تعداد کمیشون میتونستن پست بکنن، افرادی که خارج از آمریکا هستن هم میتونن رای خودشون رو پست بکنن، اما این الان تلاش میشه که مثلا در یک سری از نقاطی که شیوع بیشتر بوده یا ممکنه که احتمال این میره که تجمع به شیوع کرونا دامن بزنه، میگن که مثلا بیایم با پست این کار رو انجام بدیم. آقای ترامپ خیلی مخالف
این ماجراست.
میگه این موجب میشه که تقلب بکنم. بعد چند روز پیش دوباره ازش پرسیدن که خب حالا اگر که شما مخالفین و اینا، حالا اگر که باختین روز انتخابات فرداش نتایج اومد شما باختین، آیا تضمین میکنین که از قدرت کنار برین؟ که اینم خیلی خبرساز شده که آقای ترامپ همچنان مثل 4 سال پیش، چون 4 سال پیش هم این سوال ازش شده بود، میگه که من دوست ندارم به این سوال پاسخ بدم، من معتقدم که
مگه میتونه نره.
ببین به هر حال اون خودش میتونه یک اتفاق تازه باشه. صحبت از این هست که اگر که رئیس جمهور بیاد بگه که مثلا تقلب شده چه اتفاقی خواهد افتاد و اون روندهای قانونی بعد از اون چگونه خواهد بود. برای همین به هر حال از آقای ترامپ پرسیدن و ایشون هم گفته که من دوست ندارم به این سوال پاسخ بدم، مثلا این سوالی نیستش که الان آدم باید پاسخ بده، اما چیزی که میدونم اینه که اگر قرار باشه با پست رای بدن تقلب خواهد شد. خلاصه بحثای این چنینی در آمریکا هر روز داغ‌تر میشه.
ممنونم ازت. کی انتخابات آمریکا؟
انتخابات آمریکا
کی شروع میشه؟
حدود 3 ماه دیگه برگزار میشه دیگه.
3 ماه دیگه.
هفته اول نوامبر. حدود 3 ماه دیگه برگزار میشه. خیلی چشم هم زدنی، فکر میکنم که برسیم بهش دیگه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید در توییتر هم فالو بکنید با همین شناسه. تا هفته آینده. مرسی. Demons creeping in, oh, another round trading shots with my ego, running can't tell me now, these chains only drag me down, I battle hard with the face in the mirror, every scar makes me dig down deeper, push it till there's nothing more, cause I'm stronger than I was before, it's time to stand up, show me what you mean.
قبرستونم نشدیم.
دوداجون ایشاله 100 سال زنده باشی.
میگم قبرستونم نشدیم یکی برامون تولد بگیره.
مگه واسه قبرستونم تولد میگیرن؟ اونجا خط میگیرن دیگه نه؟
نه خیلی تولد گرفتن، تازه کیک خامه‌ای هم خریدن. من بچه بودم فقط یه بار برای تولدم بابام کیک خامه‌ای خرید.
یه حسی به میگه که داری چرت و پرت میگی. بکنم قرص و آمپولا تداخل کردن با هم دیگه. بهم دکتر صدا کن.
چرت و پرت نمیگم. بیا بیا عکساشو خودت ببین. صف کن. کجاست این موبایل؟
بابا نذار تو خشتکت این موبایل بیسته آبا دیگه. چه آدم یه دفعه بخواد باهاش یه جایی زنگ بزنه آخه؟
موبایل یه چیز شخصیه عزیز من، مثل مسواک و لباس زیره. اینا پیداش کردم، اینا اینجا بود. بذار بیارم عکساشو ببینی. بیا بیا ببین ایناش. این که داره کیک میبره یادگار امامه. ببین بهش زهراست اینجا، برای بهش زهرا جشن تولد گرفتن.
آخه چه بامزه. تولد قبل شما مبارک، تولد گور شما مبارک.
به نظرت عجیب نیست؟
اتفاقا زیاد عجیب هم نیست. واسه تولد تبریک بگی عجیب تره. مردن خب تبریک داره دیگه، فکر کن میمیری راحت میشی.
یه جورایی راست میگی. اینجوری نگاه نکرده بودم به ماجرا.
آره ولی به نظرم باید چند تا استخون جای شم میذاشتن روی که خیلی خفم میشد. کادو هم آورده بودن.
اوه تا دلت بخواد هر روز کلی براش کادو میارن.
خوش به حالش. چه چیزایی دادم به؟
کادوی قبرستون چیه؟ مرده است دیگه. همچین کادو پیچ شده که نه ولی کفن پیچ شده هر روز براش میارن. باز شود دیده شود بلکه پسندی
چی باز شود؟ مجموع کفنه؟ ببین یه بحث عوض کنیم اصلا.
آره
من دارم میترسم کم کم.
خودم منم میترسم ولی تولد دیگه خوب نیست باید بخندی.
ولش کن بیا از تولد بچگی ها خودت بگی.
آخه من بچه بودم گفتم فقط یه بار بابام برای تولدم کیک خامه ای خرید، باقی تولدم فقط کیک یزدی میذاشت وسط یه کبریت میکرد توش میگفت فوت کن.
آخه باز خوبه برای تولد گرفتن. من بچه بودم اصلا تولد گرفتم مود نبود که فقط کتک میخوردی.
عیب نداره ایشالا وقتی دورت جون بمیری سر قبر تولدم میگیرن. چه تولدی کیکم میبارن برات.
یعنی میشه یه چند از این بفشادی هم بذارن تو قبرم اون پایین برای خودم بفشادی بذارم پیش.
باشه باشه یادم میمونه کلا بوغی هم برات میذارم. خب
تو خیلی دوست خوبی هستی.
خواهش میکنم خودم برات میام رقص چاقو میکنم اون بالا.
ایوان رقص چاقو بلدی؟
کاری نداره که ببین این جیریه.
همه جمع شده انداره و سمیسم گل دوست میدن که بشینی در جشن تولدت عزیزم. همه انگشترن تو میگینی نگاه گذنگه ها رو نگاه بات کنک ها رو همه رقص و رنگی عجب شبه قشنگی.
خب نوبت متولدمونه.
چی
امروز متولد شده؟
همین امروز، همین خود امروز، همین امروز که چهارشنبه است یک مرداده 81مین سالگرد تولد جناب آقای انوشیروان روحانیه. یکی از بهترین و معروفترین آهنگساز ایرانی هم هست.
خیلی عالی. اتفاقا انوشیروان روحانی کسی بود که ساز ارگ رو وارد ایران کرده و این آهنگ معروف همین این مبارک با همین تولدت مبارک که الان همین الان شنیدید که ایشون ساخته دیگه.
آره اصلا کلا فکر کنم هر خواننده ایرانی یه بار این آهنگ رو خونده.
آره اتفاقا الان هم که شنیدین پخشش کردن. البته به نظر من خواننده که هیچ هر ایرانی کلا برای هر مراسم تولدی اینو میخونه دیگه.
واجبه اصلا واجبه.
در سال ما چند بار میخونیم اینو؟
525 بار میخونیم.
آره برای تولدهای مختلف. بعد
دقیقاً اینم بگم که آقای روحانی خیلی از کارهای هایده و مسیر هم ساخته و کلا بیشتر از 500 تا آهنگ تا حالا برای خواننده ها ساخته و کارام خیلی معروف بوده.
اتفاقا اکثر کارش هم جزو معروف ترین آهنگای ایرانیه، مثل گفتی همونطور که گفتی سلطان قلب و گل سنگم.
اولین آهنگی هم که آقای روحانی ساختن توی 21 سالگیشون بوده به اسم اسرار ساز که پوران خونده بودتش.
تولد این استاد موسیقی عزیز مبارک آقای انوشیروان روحانی. امیدواریم که سلامت باشن. بریم قسمت از آهنگ سرنوشت با صدای همایون شجریان و آهنگسازی انوشیروان روحانی رو بشنویم.
سرنوشت را باید از سر بر نگردد سر نبه به سینی از سر نبه به سینی از سر
سلام پرچه جان.
سلام علیکم.
خواستم در رابطه با این موضوع بگم که شما چه انتظاری داری از نوه خمینی وقتی که خود پدر بزرگش بودن میشه میاد میره مستقیم بهشته، همون بهشته زهرا کجا اسمش هرچی هست، وقتی بله. میره و اونجا شروع میکنه به سخنرانی دیگه، این که دیگه نوشه دیگه، روز ورژن جدیدشه که با کیک میره به اونجا و پیام خودش رو میده به مردم.
واقعا چرا آخونده های قبل قبرسون علاقه دارن؟ دلیلش چیه؟ حالا قدیما میدونم خیلی هاشون مثلا درآمدشون اونجا بود، میرفتن سر قبر روزه ای فاتحه چیزی میخوندن، آخرش سیگیرشون میومد. الان دیگه ماشاءالله هر آخون 10 تا دکتر مهندسی دستش جلوش دلوراس میشن دیگه. الان چرا؟ چه دل نمیکنن از این قبرستون؟ واقعا سواله برای ما. شما فهمیدین به ما هم بگین لطفا. درسته که این آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت در زمینه با مقابله با کرونا عملاً هیچ کاری از دستش بر نیامده تا حالا تو مملکت، ولی خدایش آدم با نمکیه، یعنی اسم فامیلش خیلی با مسماست. به هر حال شما وقتی که نفر اول عرصه بهداشت مملکت هستی میبینی مردم کشورت دارن با این همه مشکلات در برابر کرونا دست پا میزنن، خب خیلی باید آدم با نمکی باشی که حتی مثلا به استعفا فکرم نکنی یا حداقل مثلا بیای معذرت خواهی کنی. ها خار نداره که، اصلا هم کشنده نیست استعفا و معذرت خواهی به نظر من، یعنی تا حالا کسی کشته نشده در اثر این اعمال. اما نمکی قصه ما چیکار کرده در عوض؟ همه رو دیوونه کرده. ایشون نگذاشته نه برداشتی نامه نوشته. برای کی؟ شما بگین. جا خانومش؟ نه. دوست دخترش؟ نه. چی نمکی نظام ها این حرفا چی؟ ایشون نامه نوشتن برای رهبر معظم انقلابشون. حالا چی گفته تو نامه؟ این خوبه. ایشون نوشته که خطاب به رهبرش که این جانب به عنوان سربازی کوچک گرانبهاترین اوراق این نگارش را سرشار از ردپای کلام، عمل و محبت حضرت عالی می‌بینم و امروز که پس از آن همه بردباری و حمایت به جای شادمانی و رضایت اندوه در آهنگ صدایتان می‌شنوم برایم بسیار بسیار غم‌انگیز است. یه جای دیگه فرمودن نمکی جان که حراسی از حجمه بیماری نداریم و یقین داریم که دیری نخواهد پایی تا بر چهره نازنین فرمانده مهربانمان لبخند رضایتمندی بنشانیم انشاءالله. یه جا دیگه نوشته آهنگ محزون صدایتان در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود هموطنانمان گفتید و سوز دل مهربانتان را از داغ فقدان عزیزانمان بر زبان جاری فرمودید، وجودم را گداخت و نگاشتن سوز دل را تنها راه علاج این رنج جانگداز یافتم. دیدین چه کرده این نمکی؟ گفتم همه رو دیوونه کرده اینجوری، این آتیش به پا کرده لامصب. اصلا سطح ماجرا رو میدونه، یه جوری بالا برده. شما اگه نزدیک بهشون هم بشی در زمینه سایش سرم قندی نمکی لازم میشی به خدا، یعنی اصلا. ولی خداییش ما بعد از خوندن این حرفا نگران سلامتی معظمله هم شدیم. آخه لامصب آقای نمکی هر چیزی هم حدی داره دیگه، برای ایشون از لحاظ سنی محدودیتایی داره. اینجوری که شما عمل میکنی زخم میشه. آخه من زخمم خوب نمیشه به این راحتی، شما میخوای بری درمونش کنی. البته دکتر نمکی دکتر داروساز علی ویزیت نیست، ولی شاید بتونه برای جوشونده یه چیزی برای عشقش درست کنه و حال یه جوری به خوردش بده، هم زخمای خودش خوب شه، هم زخمایی که به ما زده خوب شه و حال دست شما درد نکنه. استاد نمکی واقعا چیز کردی، عرصه ها رو به شکل بانمکی شما جابجا کردی و دیگه تو رقابت‌های بین‌المللی جام سایش همه فهمیدن که دیگه کار اصلا به اون آسونی سابق نیست. نمکی نمکی نیست، نمکی 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 دوست دارم، نمکی نمکی دوست دارم، نمکی به به مخصوص نمکی ها. دستی دستی زدی یا دلم شکست، نمکی هفته رو بستی، نمکی یه در رو نبستی. یادت میاد آوازای شبونه
بسی دستی زدی و دلمو شکستی، نمکی هفته رو بسی، نمکی یه در رو